بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وما بقي الليل والنهار. بل جعله الله خير العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهادة مظلوم عليه آقا ابی عبدالله الحسین را به پیشگاه مقدس امام زمان اجل الله فرجه و شریف و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و از خدای متعال درخواست می کنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامن امام حسین کوتاه نفرماید. همونطور که مستحضرید، موضوع بحث ما در جلسات گذشته درباره حقوق از دیدگاه اسلام بود و محور آخری بحث ما حقوق متقابل مردم و حکومت بود. عرض کردیم که این حقوق در واقع تکالیفی را بر عهده حکومت و دولت اسلامی میاره که باید به عنوان متصدی حکومت اسلامی اونها را عهده‌دار باشه و نیازمندی‌های جامعه اسلامی را تأمین کنه. یکی از نیازمندی‌های جامعه که حقوقی را برای مردم و دولت ایجاب میکنه و دولت اسلامی موظف است اون حقوق را ادا کنه و نیازمندی های جامعه در اون بخش تأمین کنه، موضوع دفاع است. به این مناسبت در جلسه گذشته بحثی درباره اصل دفاع مطرح کردیم که یک اصل کلی و یک ناموس الهی در آفرینش است و چون این عالم عالم تزاحم است، همونطور که موجودات این عالم از همدیگه بهره هایی میبرند، همینطور هم مزاحمت هایی برای همدیگه ایجاد میکنند. این است که موجودات زنده برای اینکه بتونند به حیات خودشون ادامه بدند احتیاج دارند به یک سیستم دفاعی که بتونه در مقابل موجودات دیگری که در صدد ضرر زدن به اونها برمیاند از خودش دفاع کنه. این سیستم دفاعی از موجودات گیاهی و نباتی شروع میشه تا انواع حیوانات و نهایتاً به انسان میرسه. در هر کدام از انواع موجودات و حسب شرایط وجودی خودشون و نیازهایی که داشتند، خدای متعال یک وسیله دفاعی براشون قرار داد تا میرسه به حیواناتی که پیشرفته تر هستند، زندگی اجتماعی دارند. در اونها دفاع به شکل شخصی و فردی نیست، یعنی تنها اختصاص به دفاع فردی نداری، بسیاری از حیوانات هستند که در مقابل دشمنانشون به طور دست جمعی دفاع میکنند. بعضی از حیوانات وحشی هم حتی هستند که به صورت گلوار زندگی میکنند. موقع خوابیدنشون دایره وار دور هم میخوابند و یکی دو تا یا چند تا از حیوانات همجنس خودشون کشیک میدن به اصطلاح. شکل خوابیدن هاشون هم فرق میکنه، گاهی هست که به صورت یک دایره میخوابند، سراشون به طرف محیط دایره است، دمهاشون به طرف مرکز دایره، برای اینکه آمادگی برای دفاع بیشتر داشته باشه. پرندگان از یک نوع دفاعی با منقار و با چنگال مجهز هستند، حیوانات دیگه هر کدوم به یک صورتی. اون چه مهم است اینه که حیواناتی که پیچیده تر هست زندگیشون و از درک بیشتری برخوردار هستند و به یک معنا از هوش بیشتری برخوردار هستند، دفاعشون با سایر حیوانات تفاوت‌هایی داره. اونها میتونند از هوش خودشون استفاده کنند و تنوع در نوع دفاعشون به وجود بیارن. همیشه به یک صورت نیست، در هر جایی به هر مناسبتی به شکل خاصی و شیوه خاصی از خودشون دفاع میکنه. انسان که کاملترین موجودات زنده ایست که ما در روی زمین میشناسیم و شاید در این عالم کاملترین موجودات باشیم، به خاطر همین ویژگی که از کمال بیشتری، از درک بیشتری برخوردار است، سیستم دفاعیش با سایر موجودات تفاوت‌هایی داره. اولا تنها دفاع شخصی نیست، به صورت دست جمعی هم دفاع میکنه و باید بکنه، برای اینکه دشمنانی که وجود انسان را تهدید میکنند تنها به صورت حمله به یک شخص اقدام نمی کنند، گاهی به یک جمعیتی، به یک جامعه حمله می کنند و لازم است که در مقابل اونها هم دفاع دست جمعی باشه. به علاوه نوع دفاع یک دفاع غریزی نیست، حیوانات به طور غریزی از خودشون دفاع می کنند. بعضی هاشون حتی طوری هست که چندون از خطر و از نوع دفاعی که می کنند درست هم اطلاع ندارند، به طور طبیعی حالاتی برای پشون پیش میاد که از دشمن مسون می مونند. ولی انسان به واسطه هوش و شعوری که خدا بهش داده بیش از همه حیوانات، فعالیت دفاعیش هم آگاهانه تر هست، باید درک کنه، دشمن را بشناسه، خطر دشمن را درک بکنه، متناسب با ابزار دشمن ابزاری برای دفاع خودش بسازه و به کار بگیره. اون هم نه یک نوع دفاع مشخص و یک ابزار از پیش تعیین شده، بلکه در هر زمانی متناسب با شرایط اون زمان باید دفاع خودش را سامان بده. به علاوه دفاع تنها در فعالیت نظامی به اصطلاح خلاصه نمیشه، مسائل جنبی دیگری داره که اونها بیش از حتی فعالیت‌های نظامی میتونه تأثیر داشته باشه در پیشرفت کار و در پیروزی بر دشمن. و بالاخره مسئله‌ای که از همه مهمتر هست اینه که همه حیوانات از جان خودشون دفاع میکنند، اونهایی که پیشرفته تر باشن از بچه هاشون هم دفاع می کنن، از جفتشون هم دفاع می کنن. یه خورده پیشرفته تر باشن، اونهایی که به صورت گله زندگی می کنن مثلا، یا مثل زنبور عسل در کندو زندگی می کنن، اونها از جامعه خودشون دفاع می کنن. به هر حال برمی گرده به همین زندگی مادیشون، جانشون هست و فرزندانشون و خانوادهشون و هم نوعانشون و اون لانه و آشیانه‌ای که داری زندگی می کنند چون گاهی اگر دشمنی به لانه یک حیوانی حمله بکنه ممکن است که بعضی از حیوانات دست جمعی به طرف او هجوم بیارند و اون را دور بکنند. اینها نهایت دفاعی است در حیوانات وجود داریم، اما در انسان دفاع منحصر به اینها نیست، اینها در واقع دفاع حیوانی است، دفاع از جان، دفاع از مال، دفاع از آب و خاک و وطن و سایر مزایای مادی، دفاع از مال. اینها همه چیزهایی است که کمابیش در حیوانات هم وجود داریم. اون چه دفاع انسان را ممتاز می کند دفاع از انسانیت انسان است و دفاع از ارزش‌هایی است که ویژه انسان است. این مسئله از همه مسائل دیگری که دفاع انسان را از حیوان مشخص می کنه مهمتر و بیشتر قابل اهمیت هست. این است که ما باید برای تکمیل بحث در چند محور صحبت کنیم. یکی این که انسان باید از چه چیزهایی دفاع کند؟ آیا تنها از جان خودش باید دفاع کنیم؟ یا از فرزندان و فامیل خودش فقط؟ یا از ملت خودش، از جامعه خودش فقط دفاع کنیم؟ کار به انسانهای دیگه نباید داشته باشیم؟ یا از همه انسان ها باید دفاع بکنیم؟ و آیا دفاع فقط مخصوص به امور مادی هست، یعنی در مقابل دشمنی که منافع مادی انسان ها رو به خطر می اندازه باید دفاع کرد، یا در مقابل چیزهای دیگری هم باید دفاع کرد؟ اگر دشمنی به بدن ما، به فرزندان ما، به خانه ما، به آب و خاک ما ضرری نزنی، اما به انسانیت ما، به ارزش‌های ما، به دین ما بخواد لطمه بزنه چطور؟ اونجا باید دفاع کرد یا نباید دفاع کرد؟ پس یه مسئله مهم این است که دفاع از چی؟ مسئله مهم دیگه این است که با چه ابزاری باید دفاع کرد؟ با چه وسائلی باید دفاع کرد؟ در چه حدی باید دفاع کرد؟ و نهایتاً ابعاد دفاع چگونه خواهد بود؟ در چند بعد انسان می‌بایست مبارزه کنه به دفاع خودش رو سامان بده؟ حتی دشمنی که فرض کنید به جان ما می‌خواد حمله بکنه، آیا کافی است که فقط دفاع فیزیکی بکنیم؟ ما حالا یا با فعالیت بدنی یا با استفاده از تکنولوژی، به هر حال فقط به دفاع فیزیکی اکتفا کنیم یا راه‌های دیگری هم برای دفاع وجود داریم؟ اینا مسائلی است که باید مقدمتاً حل بشه تا بفهمیم که دولت اسلامی در مقام دفاع از مردم خودش چه وظایفی را داره و چه فعالیت‌هایی باید انجام. راجع به دفاع از جان و مال و اینها، تا اونجاهایی که جنبه شخصی داشته باشید، این مسائل حقوقی است و مربوط به قوانین داخلی کشور است. اگر دشمنی، دشمن فردی، حالا خواه مسلمان باشه یا غیر مسلمان، هموطن باشه یا غیر هموطن، اگر به جان کسی لطمه وارد بخواد بکنه، بخواد خطری را متوجه او کنه، بخواد او را بکشه، طبعا باید انسان در مقابلش دفاع کنه. و این دفاع حق هر انسانی است، یک حق فردی است که هر فردی میتونه در مقابل خطری که جان او را تهدید میکنه از خودش دفاع کنه. به چه وسیله ای؟ تا کجا؟ تا اونجایی که خطر ازش دفع بشه. آیا صحیح هست که انسان در مقابل دشمنی که قصد جان او داره طرف را از پا در بیاره؟ در چه شرایطی جایز این کار؟ آیا صحیح هست که آدم تسلیم بشه وقتی میبینه اون میخواد روی بهش حمله کنه از خودش عکس العملی نشون نده؟ آیا این کار از نظر اسلامی صحیح هست یا صحیح نیست؟ یه بحث هاییست مربوط به دفاع شخصی، اینها را گویی این که جای بحث و تحقیق داره و در محافل علمی میباید در برایش بحث کرد از نظر فقهی، حقوقی، اجتماعی، اما موضوع بحث ما چون رابطه مردم و حکومت هست و حکومت باید دفاع از جامعه بکنه، این بحث ها را بهش نمیپردازیم راجع به دفاع شخص. اون چه محط بحث ما هست دفاع اجتماعی است. اولین مسئله ای که عرض کردم از نظر اسلامی بسیار اهمیت داره این است که دولت اسلامی تنها نباید از جان و مال و آب و خاک جامعهش دفاع بکنه. این دفاعی است که در بین همه انسان ها وجود داره، بلکه در بین حیوانات هم وجود داره. این چیز مهمی نیست، این چیزی نیست که اسلام بر اون تاکید داشته باشه. حیوانات هم به طور غریزی اگر جانشون به خطر بیفته، حتی لانه و آشیانشون به خطر بیفته، از خودشون دفاع میکنه. اگر انسانی متوجه بشه که دشمنی قصد مال و جان او رو داری یا قصد ناموس او رو داری یا قصد آب و خاک او رو داری و از خودش دفاع نکنه، این از حیوان هم پستره. این به طور طبیعی هر انسانی باید از خودش دفاع کنه، فرد باشه یا جامعه فرق نمی کنه. جامعه یکم که احساس بکنه که دشمنی میخواد جان افراد رو به خطر بیندازه، مالشون رو به خطر بیندازه، به آب و خاکشون تجاوز کنه، چنین جامعه باید از خودش دفاع کنه. ولی از یک جامعه حیوانی هم بی ارزتر و پستر و زبونتر و فرومایتر خواهد بود، این شکی نداره. همه جوامع هم، همه دولت هایی هم که در عالم تشکیل میشن، همه این وظیفه را برای خودشون قائل هستن که باید از جان و مال و ناموس و آب و خاک مردمشون دفاع کنه. ولی اسلام یه مسئله مهمتری رو مطرح کرد. در دو آیه قرآن مسئله دفاع را به این صورت مطرح فرموده، یکی در سوره بقره است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. می‌فرماید اگر مسئله دفاع را خدای متعال مقرر نفرموده بود، زمین فاسد می‌شد. اینجا به طور اجمال می‌فرماید که مقرر کردن دفاع برای این است که فساد در جامعه پدید نیاد، اما نمی‌فرماید این فساد چیه. اگر دفاع نمی‌شد چه فسادهایی در زمین پدید میاد؟ خب به طور طبیعی اگر کسانی دفاع از مال و جانشون نشه، خب مال و جانشون به خطر میفته، چه فسادی بالاتر از این. ولی در یه آیه دیگری هست که میتونه مفسر این باشه و یا اینکه لااقل مصداق بیانی را برای این فساد بیان کرده باشه، و اون آیه شریفه ایست که میفرماد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیعون و صلواتون و مساجد و یذکر و فی حسم الله کثیرن. می فرماید اگه قانون دفاع نبود، پرستشگاه های خدا ویران می شود. در هر عصری، در هر زمان، یکی از انبیای گذشته، انبیای صاحب شریعت، پرستشگاه هایی به نام های خاصی وجود داشته و مردمی در اونجاها به عبادت خدا می پرداختن. قوم یهود کنش داشتند، مسیحی ها کلیسا دارند، در کنار کلیسا و کنش و اونها مراکز خاصی است برای کسانی که بسیاری از اوقات و عمرشون رو صرف عبادت می کنند، صومعه ها و دیرهایی می ساختند مشغول عبادت می شدند. قرآن می‌فرماید اگه قانون دفاع نبود، اول صومعه ها ویران می‌شد. لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا. دفاعی که اسلام روش تأکید میکنه تنها برای حفظ جان و مال نیست، تنها برای حفظ آب و خاک نیست. آب و خاک یکی از متعلقات ناچیز انسان است. ارزش آب و خاک در مقابل جان انسان قابل مقایسه نیست. اون چه مهم است برای انسان ارزش داره چیزی است که مربوط به انسانیت او میشه و اون چیزی است که انسان را با خدا ارتباط میده، ارزش او را بالا میبره، او را قابل این میکنه که همه موجودات در مقابل او خضوع کنند، حتی فرشتگان در برابر او به خاک بیفتند به خاطر ارتباطی که با خدا داره. این ارتباط باید نمادهایی در جامعه داشته باشید، مراکزی باشه که این عبادتها ترویج بشه و عملا انجام بگیره. اونها پرستشگاه ها و معابد است، صومعه ها، دیرها، کلیساها، کنشتها و مسجدها. اینا باید آباد بماند روی زمین تا هدف از آفرینش انسان تحقق پیدا کند، تا انسانیت انسان باقی بماند. اگه این چیزا نماند انسان با حیوانات فرقی نخواهد داشت. پس اصل اهمیت دفاع در اسلام برای حفظ ارزش‌های دینی است. اون چه از جان و مال افراد مهمتر هست دین و ایمانشونی. این است که در اون حدیث معروف همه شنیدید، بارها بنده هم ذکر کردم، در همینجا هم شاید چند مرتبه گفته باشم، که فرمود اگر خطری متوجه جان و مال تو شد و بتوانی با فدا کردن مال جان خودت را حفظ کنی، اون مال را ازش بگذر تا جان تو محفوظ بماند. اما اگر خطری متوجه جان و دین تو شد، امر دایر است بین این که جانت را بدی و با ایمان از دنیا بری، یا زنده بمانی و بی دین و بی ایمان. در اونجا جانت را فدای دینت کن. دین ارزشش از این جان، از این زندگی دنیا به مراتب بیشتره. پس دفاع در اسلام تنها برای حفظ جان نیست، برای حفظ فرزندان نیست، برای حفظ ناموس نیست، برای حفظ آب و خاک نیست. برای اینها هست، اما بالاترش برای حفظ دین و ایمان انسان هاست. در این آیه وقتی دقت بفرمایید، مخصوصا اگر تطبیق کنیم بر اون آیه، لااقل یکی از مهمترین مصادیق فساد ارض ویران شدن پرستشگاه هاست. این مطلب نشون میده که همیشه در میان انسان ها خطرهایی برای دین و ایمان مردم وجود داشتی و کسانی بودند که به دلایلی نمیخواستند مردمی خداپرست باشند، نمیخواستند راه صحیح زندگی را بیاموزند و اون راه را بپیمایند. حالا چرا نمیخواستند خودش یه مسئله مهم نیست، یک تحلیل جامعه شناختی گستردهی میخواد که چرا در طول تاریخ کسانی با ایمان دیگران دشمنی میکردند. مگر دین و ایمان دیگران چه ضرری به اونها میزدی که در طول تاریخ این همه داستانهایی که در قرآن کریم از انبیا نقل شده همه بر اساس همین محور است که کسانی با دین مردم دشمنی داشتن. وقتی با انبیا میجنگیدند به خاطر دعوای شخصی با انبیا نبوده، اگر دعوای شخصی بود و اگر پدرکشتگی بود که موضوع نبوت در کار نبود، صحبت دین نبود. چرا با انبیا می جنگیدن؟ و قتلهم الانبیاء بغیر حق. چه سری بود در اینکه مردمی در طول تاریخ همیشه با پیغمبران دشمنی میکردند و اونها رو به ناحق میکشتند؟ چه بلاهایی که به سر پیغمبران در طول تاریخ بردند؟ پیغمبرانی را در ته چاه‌ها مدت‌ها حبس کرده، کسانی را با اره پیغمبرانی سرشون رو بریدن، کسانی را در آتش سوزندند، کسانی در آب جوش سوزندند. چه دشمنی داشتن با انبیا؟ این یک واقعیتی است. تحلیل این که علت دشمنی این نامردمان با انبیا و اولیای خدا چی بوده، اون یه بحث گسترده‌ای میخواد که الان موضوع بحث بنده نیست، ولی به هر حال واقعیتی است که بوده و اگر ما هیچ مدرکی نداشتیم، قرآن کافی است برای اینکه ثابت کند که این جریان مبارزه با خدا پرستان همواره در طول تاریخ وجود داشت. و آنچه بیشتر موجب این شده که خدای متعال به انبیا دستور دفاع و جهاد بدهد، برای این موضوع بوده که دین مردم محفوظ بماند، راه خدا پرستی برقرار باشد، معابد و پرستشگاه ها آباد باشد. در زمانی که مساجد نبود، کنشت‌ها و کلیساها بود، اونها هم محترم بود، اونها هم ارزش داشت، میبایست اونها هم آباد باشد. در این آیه اول قرآن روی صومعه ها تکیه میفرماید، ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، صومعه ها ویران میشد. پس برای اینکه صومعه ها ویران نشود باید دفاع وجود داشته باشد. بعد از صومعه ها میفرماید و بیع عبادتگاه های یهودیان و مسیحیان و نهایتا عبادتگاه مسلمان ها که مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. این تأخیر، تأخیر ذکر مساجد، به خاطر تأخیر تاریخی است که دین اسلام متأخر بوده از سایر ادیان و پرستشگاه هایی را که به نام مسجد در دین اسلام مطرح شده طبعا بعد از دیر و کنشت ها بوده. به هر حال این نکته بسیار مهمی است که متاسفانه کمتر بهش توجه میشه. نه تنها کفار کمتر بهش توجه کردن، مسلمان ها کمتر بهش توجه کردن. اون کسانی که تخصصی در این مسائل داشتن و باید این مسائل را بیشتر بپرورانن و برای دیگران تفهیم کنن، اونها هم کمتر توجه کردن. قرآن نمی فرماید اگر قانون دفاع نبود جانهایی به خطر می افتاد، خونهای ناحق ریخته می شد. شاید اونجا که لفسدت الارض فرموده شامل اینها هم بشه، اما اینجا که صریحا می فرماید اسمی از اینها نمی بره. نمی فرماید اگر قانون دفاع نبود شهراتون ویران می شد. می فرماید پرستشگاه های خدا ویران می شد. پس دفاع برای این است که خدا پرستی در جامعه باقی بماند، اون مهمتر است. در سایه باقی موندن معابد و پرستشگاه هاست که سایر ارزش های انسانی و سایر متعلقات و حقوق جوامع انسانی هم محفوظ میماند. اگر مراکز پرستش خدا از بین رفت، انسان انسانیت خودش را از دست خواهد داد. اون چی موجب امتیاز واقعی انسان بر سایر حیوانات میشه همین ارتباط آگاهانه با خداست. البته همینطور که میدونید قرآن کریم به خصوص روی این مسئله تاکید میفرماید که همه عالم پرستشگر خدا هستند. و این من شیئن لا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم، همه چیز تسبیح خدا میگیم. در باره پرندگان میفرماید اونها کلن قد علم صلاته و تسبیحه، پرندگان در آسمان نماز میخونند، نماز خودشون رو یاد دارند، قد علم صلاته و تسبیحه.
اما این عبادت ها عبادت های آگاهانه نیست، عبادتی غریزی و شبه غریزی. عبادت انسانی که امتیاز داره بر حیوانات دیگه این است که با آگاهی و با اختیار و انتخاب خودشی.
این است که به عبادت انسان ارزش بیشتری میده، این است که موجب این میشه انسان مورد تقدیس دیگران قرار بگیره و حتی فرشتگان در مقابل او به خاک بیفتن، خاطر این آگاهی هاست. پس باید زمینه ای فراهم بشه که در جامعه توجه به خدا و انجام پرستش ها و عبادت های آگاهانه فراهم بشه و اینها لطمه نخوره. بدترین خطری که جامعه انسانی را تهدید می کند خطری است که موجب این بشه که انسان ها بنده بودن خودشون را فراموش کنند، بندگی کردن برای خدا را فراموش کنند. زمینه پرستش کردن خدا در جامعه ضعیف بشی. به جای پرستشگاه ها فرهنگ سراها درست بشی. مردم را از پرستش خدا باز بدارند، به نام هنر، به نام چیزهای دیگری سرگرم کنند. موقعی که باید توجهی به نماز و عبادت باشی اونا تماشای فیلم بکنند یا در مراکز دیگری مشغول سرگرمی بشند. این بدترین خطری است که یک جامعه انسانی را تهدید میکنه. جامعه اسلامی باید به گونه ای باشد که از در و دیوارش یاد خدا ببارد. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. سر این که اجازه داده شده یا سفارش شده که معابد بلند ساخته بشی، سر این که این گنبد و بارگاه ها و گلدسته ها ساخته میشه، معزنه های بلند ساخته میشه، برای اینکه توی چشم باشی، مردم ببینن از هر طرف که نگاه میکنن توجهشون به پرستشگاه های خدا باشی. شاید بدونید الان در کشورهای اروپایی بلندترین ساختمان هایی که در مراکز شهر هست، در قسمت های اصلی شهر هست، باید کلیساها باشی. در اطراف کلیسا، نزدیک های کلیسا، هیچ ساختمانی حق نداره بلندتر از کلیسا ساخته بشه. الانشان در اروپا، در همین اروپای ماده گرای خدا فراموش کرده این چنینی، برای اینکه اینها نماد خدا پرستی در جامعه هستند، مردم چشمشون دائما به اینها باشه تا به یاد خدا بیفتن. بدترین خطر برای یک جامعه این است که کم کم ساختمان‌های مساجد و معابد ویران بشه. به جای ساختمان‌های مرتفع و رفیع و فخیم به صورت یک ساختمان‌های محقر، ساختمان‌هایی که کسی رغبتی در دیدن آنها یا حضور در آنها نداشته باشه. اینا باعث این میشه که کم کم یاد خدا در جامعه سبک بشی، فراموش بشی. پس طبق این آیه شریفه مهمترین هدف از تشریع دفاع و جهاد باقی موندن یاد خدا و رواج خدا پرستی در جامعه است. با کسانی بیشتر باید مبارزه کرد که بیشتر دشمنی با دین دارند، نه تنها دشمنی با منافع اقتصادی ما دارند. عرض کردم دفاع از منافع مادی، از جان و مال و آب و خاک، این غریزی همه حیواناتی. اگه ما دفاع از منافع مادیمون نکنیم، از حیوان هم فرومایه‌ترین، تنبل‌ترین، پست‌ترین. کلام در این است که انسانیت انسان چیزی بیش از این اقتضا میکنه که فقط آدم فکر منافع مادیش باشه و در صدد حفظ آب و خاکش باشه فقط، یا فکر جان و مالش باشه. اون چه در درجه اول باید نظر مسلمان ها را جلب بکنه و خودشون را آماده کنند برای دفاع، اون وقتیست که احساس کنند دینشون به خطر افتادی. کسانی قصد دارن ایمانشون را ازشون بگیرند. و البته این کار در طول تاریخ همیشه توأم با فعالیت‌های نظامی و جنگ بوده و برای اونها میبایست دفاع نظامی هم کرد. اما دفاع نظامی هم نه تنها دفاع نظامی. اینجاست که مسئله دوم مطرح میشه. با آن این است که آیا در اسلام ما فقط باید برای جان و مال شخصی خودمون دفاع کنیم یا حد اکثر برای ملت و میهنمون و یا فراتر از این هم ما وظیفه‌ای داریم؟ اولا میدونید که از دیدگاه اسلامی جزء آموزه‌های اسلام این نیست که اسلام دارای کشورها و ملت‌های مختلفی. اسلام همه مسلمان‌ها را یک امت و یک ملت می‌دانه. مرزهای جغرافیایی از نظر اسلام اصالتاً اعتباری نداره، مگر شرایطی پیش بیاد به خاطر مصالحی این مرزها معتبر بشه و حفظ اونها هم لازم باشد به خاطر مصالح ثانوی است. ولی ما در هیچ آیه‌ای، در هیچ روایتی چیزی که دلالت کند بر اینکه مسلمان‌ها دارای چند مرز مختلف هستند از هم جدا میشن چنین چیزی نداریم. مسلمان‌ها ما یک دارالاسلام داریم و یک دارالحرب. حالا اگر شکل سومی هم درش فرض بشه دارالهدنه. به هر حال اون چه ما در اسلام داریم به عنوان وطن میهن اسلامی است، نه میهن جغرافیایی. عرض کردم ممکن است در یک شرایطی به خاطر مصالح خاصی مرزهای جغرافیایی هم اهمیت داشته باشه، کما اینکه امروز این چنین هست. انشاءالله بعد از ظهور ولیعصر اجل الله فرجه الشریف این مرزها برداشته خواهد شد، همه مسلمان ها به صورت یک ملت و یک امت بیرون خواهند آمد. اما فعلا مصالح اقتضا می کنه که این مرزها کمابیش محترم باشه و اینا رو براش ارزشی قائل بشیم. اما اینا یه جنبه ثانوی و فرعی داره. اون چه مهم است دفاع از جامعه اسلامی است. هر جا مسلمان زندگی می کند اونجا میهن همه مسلمان هاست و همه مسلمان ها موظفند از اونجا دفاع کنند. یعنی از دیدگاه اسلامی همونطور که دفاع از مرزهای ایران واجب است، دفاع از فلسطین هم واجب است. برای مسلمان فرقی نمی کنه اینجا اسمش ایران است یا اسمش افغانستان است یا اسمش فلسطین است. اون وظیفه ای که به عهده مسلمان میاد که از میهن اسلامی، از جایگاهی که مسلمان ها زندگی می کنند و شرف دارالاسلام را دارد دفاع کنند، با این نام ها تفاوت نمی کنید. این ها یک مرزهای قراردادی و اعتباری است. مسلمان ها موظفند علاوه بر این که از جان و مال خودشون و بستگانشون و کسانی که باشون تو یک شهر یا یک کشور به اصطلاح امروزیش، نه به اصطلاح اسلامی، زندگی می کنن دفاع کنن، موظفن از همه مسلمان ها دفاع کنن. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء. اون کسانی که تحت فشار قرار گرفتن، دشمنان بر اونا مسلط شدن اونها رو به استضعاف کشندند، جان و مال اونها رو به خطر انداختند، هر روز اونها را بیگناه می کشند به فجیع ترین وضع. آیا نمی خواد به خاطر اونها بجنگید؟ آیا احساس وظیفه نمی کنید نسبت به اونها؟ دفاعی که در اسلام واجبه اختصاص به دفاع از آب و خاک ایران نداره، دفاع از دارالاسلام واجب است هر جا باش. بنابراین یکی از وظایف دولت‌های اسلامی در این روزگار این است که از مسلمان‌هایی که در این مناطق زندگی می‌کنند و به بدترین فجایع مبتلا هستند، به هر صورتی که می‌توانند از آنها حمایت کنند. اما شکل چگونه باشد، اون باید مسئولین کشور، مسئولین کشورهای اسلامی با مشورت، با همکاری و همگامی و همفکری راهش را پیدا کنند و این وظیفه را انجام بدن. به هر حال در اینجا خواستم اشاره بکنم که در اثر نفوذ فرهنگ غربی چنین نپندارند جوانان ما که فقط ما باید از کشور خودمون دفاع کنیم، ما چه کار داریم به فلسطین؟ برای مسلمان ایران و فلسطین فرقی نمی کند، بلکه از یک نظر می توان گفت فلسطین برای ما مهمتر از ایران است، چون مسجد الاقصی در اونجاست، قبله اول مسلمین در اونجاست، جایی است که پیغمبر از اونجا به معراج رفت. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یکی از بزرگترین مساجد و معابد الهی در روی زمین مسجد الاقصی است. اگر دفاع برای این است که پرستشگاه‌های خدا محفوظ بماند، در درجه اول کعبه است، در درجه دوم مسجد الاقصی است. برای حفظ این مسجد بر همه مسلمان ها واجب است به پا خیزند و به هر صورتی میتونند در مقابل دشمنان دفاع کنند. این یک دفاع واجبه. من شعار نمیدم، دارم مسئله شرعی میگم، آیه قرآن معنا میکنم. به هر حال اولین فرقی که جامعه اسلامی با جوامع دیگه داره، اولین فرقی که وظیفه دفاعی دولت اسلامی با دولت‌های دیگه داره، در همینه که تنها نباید از مال و جان افرادی که در مرز جغرافیای خاصی قرار گرفتن دفاع کند، بلکه جان و مال همه مسلمان ها در روی زمین محترم است و دفاع از اونها برای همه مسلمان ها واجبی. اما کیفیتش اون بستگی به شرایط خاص داره که مسئولین و متفکرین و صاحب نظران باید با روشنبینی و با دوراندیشی راه های مناسب رو پیدا بکنه. دومین فرقی که بین حکومت اسلامی با حکومت های دیگه داره این است که در جامعه اسلامی تنها دفاع از جان و مال و آب و خاک مطرح نیست، بلکه مهمتر از همه اینها دفاع از دین و ایمان است. حتی اگر مسئله حمله نظامی مطرح نباشد و دشمنان از راه‌های دیگری بخواهند دین و ایمان مردم را هدف قرار بدهند، دولت اسلامی واجب است دفاع کند به هر صورتی ممکن است، ولو به صورت حمله نظامی باشد. این نکته دقیقی است که دوست دارم عزیزان بیشتر توجه کنند. ما خیال میکنیم دفاع فقط اون وقتی است که دشمن با اسلحه به روی ما اسلحه بکشه و بخواد جان و مال ما رو به خطر بیندازیم. اما اگر دشمن از راه‌های دیگری غیر از سلاح و غیر از راه‌های نظامی بخواد به ما حمله کنی، حمله‌های اقتصادی و بالاتر حمله فرهنگی، حمله‌های تبلیغاتی، حمله‌های سیاسی، اگر این حمله‌ها موجب به خطر افتادن دین و ایمان مردم بشه، دفاع از اونها واجبه، ولو دفاع به شکل دفاع نظامی باشه. یعنی طرف حمله نظامی نکرده، حمله فرهنگی کرده، اما اگه ضرورت داشته باشه برای مبارزه او حمله نظامی کرد، باید کرد تا ایمان و دین مردم محفوظ بماند. باز این نکته ایست که بسیاری از افراد غفلت دارند ازش. فکر میکنند وقتی میگیم دفاع فقط در صورتی است که طرف به روی ما اسلحه بکشه، یا دفاع نظامی لااقل مختص به اونجایی است که دشمن ما حمله نظامی کرده باشه. اگر دشمن حمله فرهنگی کرده و راه مبارزه با او و جلوگیری از خطر فرهنگی او منحصر در راه نظامی است، باید حمله نظامی کرد. زندگی این عالم برای خدا پرستی است. ارزش زندگی انسان در روی زمین برای همینی. ولذاست که اگر این هدف به خطر بیفته، خدای متعال خودش در مقام انتقام گرفتن از مردم برمیاد. چرا اقوام گذشته به وسیله انواع عذابهای آسمانی از بین رفتن؟ مگه اونا حق حیات نداشتن؟ طرفداران حقوق بشر، مگه قوم نوح حق حیات نداشتن؟ چرا خدا طوفان فرستاد همه اونا رو نابود کرد؟ فقط کسانی که سوار یک کشتی بودن نجات پیدا کردن. چرا؟ برای اینکه وجود اونها دیگه هیچ فایده ای نداشت، دیگه اینها ارزش انسانی نداشتند. اینها حتی به گونه ای شده بودند که فرزندانشون هم دیگه ایمان نمی آوردند. انتظرهم، اون آیه شریف از حضرت نوح در نفری که کرد برای قومش، گفت خدا اگر اینا را رها بکنی، لا یلدو الا فاجرن کفارا، اینا دیگه حتی بچه هاشون هم سالم نخواهند شد، نسلشون فاسد شده، اینا احتیاج به اصلاح ژنتیک دارن. اگه اینا زنده بمونن جز افراد فاسد نمی زایند و نمی پرورانند. این بود که خدا عذاب نازل کرد اونا را از بین برد. چرا؟ برای اینکه نفس نمی کشیدن، برای اینکه بیمار بودن، برای اینکه مبتلا به ایج شده بودن. نخیر، خیلی هم سالم و سرحال بودن، از مواد مخدر هم استفاده نمی کردن. چرا مبتلا شدن؟ برای اینکه ایمان به خدا نداشتن. یعنی اینا دیگه ارزش انسانی نداشتن، نه تنها ارزش نداشتن بلکه مضر برای دیگران هم بودند. خدا قومی را با طوفان عذاب کرد، قومی را با زلزله عذاب کرد، قومی را با سیحه آسمانی عذاب کرد. هر کسی را به یک صورتی درباره در آخرت زمان هم به مؤمنین فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. از این زمان خدا دیگه عذاب آسمانی بر اقوام نازل نمی کنی. عذاب باید به دست مؤمنین بر سر کفار معاند بریزد و نازل شود. این حرفا رو می زنیم، فردا دوباره روزنامه ها می نویسند فلانی باز خشونت طلبی را انداخته و رویه خشونت چیزا مطرح کردی، چیکار کنم؟ بالاخره آیه قرآن است، وقتی دیگران نمیخونن ما بخونیم. قرآن اگر رحمان رحیم داره، این آیات هم رو داریم. این همه آیاتی که درباره معذب شدن اقوام گذشته است، کجا فرمود فلان قومی زندگی کردند و تا آخر همه مؤمن بودند و سعادتمند بودند و همیشه مشمول رحمتهای خدا بودند؟ داستانهایی که قرآن نقل میکنه همه از کسانی است که نهایتاً با عذاب الهی معذب شدند. اما در آخر الزمان این عذاب ها به وسیله اسباب طبیعی نازل نمیشه. گو این که همه چیز برای خدا یکسان است، ولله جنود السماوات والارض، همه چیز لشکر خداست، باد، باران، دریا، آتش. اما اراده الهی این است که از این زمان عذابها به دست مؤمنین بر سر کفار بریزد. قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، با اونها بجنگید تا خدا به دست شما اونها را عذاب کند. و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین، اونها را عذاب کنه، رسوا کنه دلهای مؤمنین رنج دیده را، خنک کنه دلهای فلسطینی ها را، خنک کنه. و یشف صدور قوم مؤمنین، پس دفاعی که در اسلام تشریع شده، جهادی که واجب شده، فقط برای حفظ آب و خاک نیست. اون چه مهمتر است حفظ ایمان و ارزش‌های دینی است. هرگاه هر جا به وسیله هر کس دین و ایمان و ارزش‌های دینی به خطر بیفتد، دفاعی در مقابل اونها واجب است به شیوه این متناسب با خودش. اگر هیچ راه دیگری نبود جز دفاع نظامی، به صورت نظامی واجب است. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، اگر دفاع نبود صومعه ها ویران می شد و بیع و صلوات و مساجد. بالاترین هدف تشریع جهاد و دفاع حفظ پرستشگاه های خداست، حفظ ارزش های اسلامی و دینی است. باید به گونه ای باشد جامعه که مردمی توجه به خدا پیدا کنند و انجام مراسم عبادی و پرستش خدا و احیا و اقامه ارزش های الهی در جامعه براشون آسان باشه. هر جا اینها به خطر بیفته، پرستشگاه ها در معرض ویرانی قرار بگیره، با بمب باشه یا موشک باشه یا با هر وسیله دیگری، مدارس دینی به خطر بیفته، الزام کنند که برنامه‌های دینی را باید از مدارس حذف کنید، یا با شیوه‌های شیطانی دیگری کاری بکنند که جوان‌ها و نوجوان‌ها از مساجد، از معابد، از حسینیه‌ها باز بمانند و سرگرم بشند به شهوات. دفاع کردن اینجا واجب است به شیوه متناسب با خودش. قرآن از کسانی ستایش می کند که وقتی آیات خدا نازل می شد حالت خشوع برای اونها پیدا می شد، عشق از دیدگانشون جاری می شد. اذا تطلع علیهم آیات الرحمن خروا سجدن و بکیا. خدا اینجور بنده هایی می خواد که وقتی آیات الهی رو میشنوند عشق از چشمه هاشون جاری بشه، دلشون بلرزه. ادا ذکر الله وجلت قلوبهم و ادا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. پیامبران اومدن چنین مردمی رو تربیت کردن، اما گذشت زمان باعث این شد تدریجا این ارزش ها کمرنگ شد. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. روزگاری در اثر تربیت انبیا دلها متوجه خدا بود، از چشمها اشک جاری بود، از خوف خدا، از شوق به خدا. اما گذشت زمان تدریجا این ارزشها رو کمرنگ کرد، دلها متوجه لذتهای مادی شد، بازار نماز کساد شد. به جای اونها مراکز شهوترانی رواج پیدا کرد. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. اینها دچار گمراهی و بیچارگی خواهند شد. خدا با کسی خیش و قومی نداره، پیمان اخوت هم نبسته. هر مردمی که عبادت خدا را، توجه به خدا را، ارزش‌های دینی را فراموش کردند، خواه ناخواه به بدبختی مبتلا خواهند شد، دشمن بر اونها مسلط خواهد شد، شخصیت و هویت خودشون را در مقابل دشمنان خواهند باخت. در مقابل حمله دشمنان دستهاشون را به صورت تسلیم بلند خواهند کرد، بلکه از دشمنان دعوت می‌کنند که تشریف بیارید، خانه ما برای خودتون آماده است، خانه خانه شماست، همون خانه ایست که بیست و چند سال پیشتر تشریف داشتید، باز هم بیایید. مال اینه که ارزش‌های اسلامی فراموش می‌شید، خداپرستی فراموش می‌شید، عزت اسلامی فراموش می‌شید. پروردگارا تو را به مقام سید الشهدا قسم میدیم، در این سالی که به نام عزت حسینی نامیده شده، عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.